أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در منازل قسم اخلاق، آخرین منزل، منزل یا باب انبساطه که چهلومین منزل حساب میشه. حالا خود متن رو با هم نگاه بکنیم. جناب خواجه عبدالله شاهد سخنش رو این آیه از قرآن آورده است که قال الله عز و جل حاکیاً عن کلیمه علیه السلام، چون حضرت کلیم الله بعد که سخن خودشونا گفتن که بابا به ما وحی میشد و اینا، یه دهی گفتن نه ما میخوایم بیان همونجا که شما میری و خدا رو ببینیم، علنی جهره. حضرت هم خوب کار نمیتونستن بکنن، براخره 70 نفر از این سرانشون اومدن دنبال حضرت. بعدم خب اونجا یه رجفه اومده همه مردند. خب اینجا حضرت موسی یه مکالمه ای دارن که جناب خواجه عبدالله از این مکالمه فضای انبساط رو برداشت کرده. فلما اخذت هم و رجفه قال رب لاشئت اهلکتهم من قبل و ایایا، خدایا اگه میخواست اینا رو بکشی خب میخواست قبلا بکشی، منم بکشی. از اینجا اتهلکنا بما فعل السفهاء منا انهی الا فتنه تو که. اینجا هم آیا به خاطر این آدم بدا هم بلاخره 4 تا آدمی بودن که پر رو میکنن همه اتهله کنه، همه ما رو میخوای از دم بکشی تمومه کنی، نتیجه نگه نمیگیریم از کارم به خاطر کار آدم های غلط که یه همچی حرفی زدن که میخوایم خدا رو ببینیم؟ خب با این کار که دیگه من چطوری برگردم؟ خب هیچ کس دیگه حرف من میگه، همه سرانا کشتی و در واقع چیزی نمیمونه. حالا اینا فضایی تفسیریشه. انهل یا الا فتنتو که، این فتنه خودته. تو ذل به ها من تشا و تهدی من تشا. حالا تو این فتنه چی کار میخوای بکنی؟ معلوم است که یه عده‌ای گمراه میشن، یه عده‌ای هم هدایت میشن، میرزه به هم همه چی. اما این واژه فتنتو که را چطوری حضرت به خدا نسبت داده است؟ میگه این مرد الهی، فضای روحانی، همه چی، شخصیت حضرت موسی که چیز کمی نیست، که معلومه که یه رابطه خاصی برقرار شده است که میگه که تو این فضا میتونه بگه که همه اینا زیر سر توه و یعنی زیر سر شما سلام زبا که این فتنه را به پا کردی. درسته که قبلا داشتیم که فتنه مال سامری بود، سامری اون کار رو کرده، اینا اونم گفتن فتنه. این فضا چه فضایی است که پیامبر خدا با اون درجات عالی میتونه اینجوری با خدا حرف بزنه؟ جناب خواجه میگه که این فضای انبساط است، یعنی یه حالت خیلی خودمونی شده کار. انبساط اینجا به معنای منازل است، اون قبض و بستی که شما در احوالات خودتون دارین، اون اینجا مصداق کاملش نیست، اونم خوبه است، اما این مصداقش اینجا نیست. که این چه حالتی است که سالک به لطف الهی بعد از منزل عیسی، شکر و عیسی رو این تواضع اینا، یهو با یک فتووتی منور میشه که حاصل اون فتووت انبساط است. فتووت یادنه که دیگه طرف خیلی آزاد میشد از خودش، اون اندازه آزاد شدن، یه مرتبه اینقدر آزاد میشد که حتی بین خودش و خدا و هم یا حتی با ظرایف دیگه اساساً هیچی نمیمونه براش که بخواد یک ذره رعایت بکنه یا رعایتش بکنه حتی. حالا اینم هست. حالا بریم جلو ببینیم چی میشه. حضرت موسی علیه السلام در یک حالت خودمانی و انبساط به خدا عرض کرد: آیا ما را به جهت آنچه سفیهان ما انجام دادن میخوای هلاک کنی؟ در همان حالت خودمانی و انبساط و بدون هر گونه تکلفی ادامه داد: این نیست مگر یک فتنه ای از طرف خودت، تا هر کس را خواهی از طریق آن فتنه گمراه کنی و هر کس را خواستی هدایت نمایی. می فرماد این مرحله که سالک با برخوردی باز و خودمانی و بدون تکلف با پروردگار خود روبرو شود و با او سخن گوید، انبساط گوید. وقت این روش خواجه خیلی روش خوبیه که گاهی دیدین که یه جمع‌بندی میکنه از بس، یه تعریفی میکنه که خیلی خوب میتونه آدم همه جا ازش استفاده کنه. اینجا هم همین کارو کرده، میگه الانبساطو ارسال و سجیه و تهاشی من فحشت الهشمه و هو سیر و معل جبله. میگه انبساط ارسال یعنی همون باز بودن، آزاد بودن. ارسال سجیه است، یعنی این طبیعت خودت را باز میکنی، دیگه برای خودت هیچی تنگنا درست نمی کنی. و تهاشی یعنی ارسال و تهاشی، یعنی اون حیارم ارسال آزاد میکنی از یه حیایی که بعد خودش میگه که نتیجه بی حیایی نیست، نه، اما یه حیایی که هست اونم ور میداری. و هو سیر و معل جبله، به طبیعت و جبلت خودت سیر میکنی. نمیدونم این مثال بزنم بحث در تنگنا میرد یا بحث روشن میشه. این بحث زهدی که حافظ خیلی ازش گله داره، مقابلش ببینید حافظ میگه نه این زهد رو نمیخوام، یعنی این خودم رو تو این قالب ها و تو این تکلیف هایی که من از رجوع به حق باز دارد محدود کند به همین تکالیف. شما تو خودتون دیدین که یه بود زهدی دارید، باید هم داشته باشید که آنی دوست دارید که آداب مسئله را رعایت کنید. خب آداب را رعایت کنید برای رجوع یا آداب بشه همه کار ما؟ اینجاست که میگه نباید از این زهدت فرار کنی، این زهد نمیذارد رجوع کنی، همچی تو آداب نگهت میداره. حالا این چه زهده دارون چه زا، میگه زاهدان من آن نیستم که خلاصه نعلومه یا اینا را ترک کنم. یعنی شما اظهار کنید زهد مقابل نعلومه، این چه زهدی است که نمیذارد ما در عین رعایت آداب به یک شعف الهیه و انس لب و لعل و مگه جز انس حضرت حق معنا میکنی؟ میگه نه من این کار نخواهم کرد، من این نیستم. این مثال شاید بد نباشد، اما انبساط از اینم وسیع تره است. یعنی بحث انبساطی که میخواد بکنه تو آخرش ببینیم گد و هو سیر و معل جبله، یعنی سیر در حین اون فطرت و بنیاد خودت، در یه بنیادی خودت را بیابی. خیلی عجیبه که خواجه عبدالله انصاری اینا بگه. دیگه محی‌الدین میگفت آدم راحت تر بود، چون میدونین که تهش یک اشاره به اباحه‌گری پیش میاد. وقتی اینا به شدت مقیدن این شیخ وزدا، شیخ الاسلام بهش میگن اصلا مشهور. اگه تو ما جا میره ببینیم وقتی میگه شیخ الاسلام منظورش اینه. این وقت این سیر و معجب الله را اگه کسی تو سلوک این قدم ها را بیاره جلو، یه جا یه حسی بهش دست میده که آداب میاد در یه جایی غیر، نمیدونم واژه چی به کار رو، غیر مقصد. خب این خطر چیه؟ که اباحه یه همچه جنسی داره دیگه. اباحه اینه که طرف آداب را به کل زیر پا میذاره، خب خیلی چه کاری بدیه، به درد نمیخوره. اما این که آداب در مد نظر قرار نگیره، در حدی که می رسیم حتی طرف انجام می دهد. اما اراده انجامش ندارد. حالا این فرمو که اولش آدم اراده خود صورت داره، بعد از یه مدتی سعی میکنه صورتی که پیدا کرده سا محتوا بش بده، حالا آخر سر محتوا غلبه میکنه بر صورت. خب حالا این منظورم از اباحه عرفا فرق میکنه که این مسخره بازیایی که یه دهی از هم میگن ما دیگه چی تعبیراشو این است که ما دیگه از شریعت عبور کردیم و به حقیقت رسیدیم، اینا دکون شیطانیه. اما این که جبلت ما مقام انس با حضرت حق بود دیگه، میگه سیر به اونجا میرسه در حدی که آره دوباره جمله رو میخونیم، ارسال و سجیه و تهاشی من وحشت الهشمه، یک آزادی از سجیه، اون خصوصیات در چون میخواین سجیه رو معنا کنیم، و یک آزادی از اون حیا نسبت به چی؟ حشمتی که حضرت حق دارد، که وحشت آدم بکند از حشمت. نه دیگه این میره. خب حالا سده ببینید کجا دارد این منزل طی میشه؟ منزل چهلومه، با یعنی در منزل چهلوم اینا رو یکی بیاد این حرفایی رو در یه جایی بزند که اصلا هنو طرف گیره نماز صبحشه، اینا خیلی ضررم داره، یعنی بدتر میشه که بهتر نمیشه. در منزل چهلوم داره میگه که به جایی میرسی که دیگه اون حشمت حضرت حق و ازش وحشت نمیکنی. این منزل میشه منزل انبساط، یه رابطه. حالا یه جخه میگه حتی اینقدر خودمونی میشی با خدا که آدم و حوا من وسط نمیمونه، یعنی هیچ موجودی بین تو و خدا وسط نیستن. حالا میرس و هو علا سلاست درجات، الدرجت الاولا الانبساط مع الخلق، اولین درجه این است که با خلق دیگه طرف بی تکلف میشه، طرف در مقامی قرار میگیره که خیلی خودشو نمیگیره، دیگه نمیتونه خودشو بگیره، خودمونی خودمونی میشه. بله با رعایت احوالات عرفانی. و هو ان لا تعتزلهم ظنن على نفسك او شحن على حده، به این معنا خودش هم میگه این که دیگه کناره گیری نمیکنه برای حفظ خودش، ظنن على نفسه که بخواد خودش نگه داره، یا این که حالا کنایی رو گیری نمی کند که حالا مثلا ما یه خود قضا داریم، حالا اینا رو هم اینا بخورن ما چیکار کنیم، اصلا دیگه گیر این چیزا نیست، آزاد میشد از این چیزا. شوهن علا حزق آزاد میشد از چی؟ یعنی که بخلی داشته باشد نسبت به اون حزی که داره، امکاناتی که داره. خود بعدش هم شاید همینا بگه ترسلو لهم فی فضلک، حالا اگه بخوایم مخاطب بخونیم، و به جایی میرسی در انبساط که اون فضل و امکاناتی هم که به دادند رو اصلا آزاد میگذاری. پس اگه اینجور است اونا حزا اینجور معنی کنیم، حزا معنی کنیم بهره های مثلا علمی و اخلاقی که برات پیش اومده، و فضل معنی کنیم امکانات دنیایی. میگه در هر صورت طرف که من قایب میگیرم خود خواجه مخاطب گرفته، تو به جای میرسی در انبساط منزل اول مرحله اول که نه لا تعتزلهم، از مردم دور نمی کنی به خاطر این که بخوای خودت نگهداری، چی میگون تعریفی خودتو میکنی که خودتون حفظ بشید، پرستیجتون حفظ بشید، نه اصلا پرستیج نمیخوای، یا اینکه بخل ببرزی در نسبت به اون مقاماتی که داری که حالا اینجوری اینا ما رو اصلا هیچی حساب کنند. میگه نه اهل انبساط. و یا اینکه و عکسش میای چه کار میکنی؟ ول میکنی که از اون امکاناتی که داری راحت بیان استفاده کنه. حالا بعدش تونترم میشه و تسعهم به خلقک، یعنی آزاد میگذاری نسبت به خلقت اونا را. و تدعهم یتویت اونکه، تو را زیر پاشون مثلا پامال کند، یعنی اصلا ناراحتم نمیشی که تو را بخوان که پامال کنند. حالا ما لغت پامال را به جهت لغت گرفتیم، معنیش همون است که یعنی خیلی ناراحت نیستی که چیزی نیست باریکلا، یعنی چیزی نمیشه که حالا اینجوری هم ضایع بشی. من خودم اون وقت که میخوندم همین ذهنم بود که یه آزاد برای این که جرأت کنن نقدت کنن، جرأتت کنن، یعنی اصلا نه تنها چیزی نمیشه بلکه دوست داری، نه آخه چه میرسی به این که حقیقت خیلی بالاتر از محدودیت تو بر. یه همچی تو ذهنم رفت است. ولی ول علم و قائم، علم میدونین که در اصطلاح خارجی یعنی شریعت، ولی با حفظ شریعت ها و باشه انان شریعت از دست نباید بره. و شهود و کلم و شهود و کلم معنا و شهود و کلمعنا دائم، و این که حقایق و معانی را تو شهود میکنی اینم بمونه و یعنی یه جوری نشد که ها اونچنان سوارت بشن که دیگه احوالات معنویدم به هم بخوره، تو عباداتدم خلل والد بشه. جمع بندیش اینه که یک روحانیت خاصی به طرف دست میده که در این روحانیت خیلی بیقید میشد از جهاتی در عین حفظ حالت روحانیش و شهودش و در عین حفظ شریعت. میگه که این مقام انبساط هست. حالا خیلی باید روش حرف بزنیم که چطوری ما یه همچی مقامی را باید پیدا کنیم، یا بگو که وقتی پیدا شد بفهمیم و حفظش کنیم، فرار ازش نکنیم. خب خود دوران ندیدین دیگه که بعض موقع به رفقا این حالت رجوع میشد، اما یا از این ور میفتن سخت گیری هاشون اونقدر است که این حالت را به فعلیت نمیرسونن، یا از این ور میفتن اینقدر آزاد میخوان بکنن مسئله که و حفظ شریعت و حالات روحانیشونم از دست میره. نه این جمعش، من خودم تو آیت الله بهاءالدینی همچی حالتی را راحت میتونستم ببینم که نه عجیب بود که خیلی عادی، حتی عرض کردم مثلا تعبیرا، مثلا بچه ها دوتا قنبر داشتن که آقا یه ذکری به گنده بده، بعد یه بچه ها گفت که از آقا یه فوتش هم بکنین، گفتن این مزخرفات رو بذار کنار، یعنی خیلی راحت عادی تو این حال یه عالمی با اون وارستگی. بالاخره کم آدمی نبود در سلوک حضور و خیلی خلصه بودن ایشون، اما نه این آرم راحت میتونست که داشته بشه. رابطه رابطه خاصی بود. حالا در مسئله امام ها چون نبودیم نمیتونیم ما امام را درک کنیم، اما یا محضر آیت الله حسن زادم که میرسیدیم، من محفل همین جنس بود، محفل این بود که انبساط به خوبی درک میشد. حالا ببینید انبساط یعنی خیلی راحت شما ساده ترین سوالاتون و اشکالاتون که مطرح میکردید، خیلی انگار اصلا برای همین محفل بود. ایشون هم با همین راحتی و سعه رجوع ما را میپذیرفتن یا خودشون برگشت میدادن. این چطوری اینا به این حالت رسیدن که انسان میبیند که طوری است که از دست نمیرند برای خودشون. مردم اگه یخته روبهشون بده آدم ها از خودشون میگیرن، که میگه و شهود و کلمعنا دائم، یعنی یه فرهنگ خاصه که انسان مرزاشو مشخص کرده است در عین ارتباط آزاد. مثلا ما خودمون دیدیم مثلا گاهی رفقامون بچه‌هاشون اون آزادی که باید باشون داشته باشن ندارن، خب این بده. یهو این ورش اینقدر آزادن که بعد از انتظار دارن که آدم حریمای اصیل خودش هم به خاطر اینا از دست بده. ببین چقدر سخت میشه. یعنی یا بچه ها اینقدر آزاد باشن که جای ما و شما رو ندونن، بالاخره ما رعایت شریعت برامون اصله و العلم قائم، و احوالات اونم که بنا نیست که بدیم دست اونا، اما از اون برم نه بتونن سر به سرمون بذارن، شوخی بکنن، نمیدونن سوارمون بشن، هر کار. این جمعش که یه همچی رجوعی به آدم دست بده، به آدم استفاده بکنه، این همون است که زو تکلیف زهد باید مشخص کنه. تکلیف زهد که این زهد تا کجا جا داره، یعنی همه جا جاشه، یه تو به طوری که حالا دارم وقت دارم میگیرم، به طوری که اصلا طرف رو ما حساب نمیکنه که بابا ما هم میتونیم با هم دیگه حرف داشته باشیم. خب من متن میخونم. در تواضع سعی می کردی خود را پایین بیاوری و در فتوت خلق را بالا می آوری و در انبساط رابطه خود را با خلق طوری برقرار می کنی تا این حد که برایت رتبت و منزلتی قائل نباشد. شما مطمئن باشید به یه جایی می رسید که دوست دارید همین طور باشید، یعنی دوست دارید که خیلی رودون حساب نکنن. یعنی خب اینا خدا میده. خب آقا اون جناب گفته، حالا پیش میاد، خب یه آقای خیلی راحت یقه ما رو گرفت و دعوامون کرد، رئیس بودیم، مدیر کل بودیم. خب خیلی جوان خوبی بود، خیلی خوب بود. بعد یک علم شنگه این طرف داره، ما با معاونه درست کردن که نخه این آقا ایشون باید محاکمه بشه. آ توهین به ماست. چرا توهین به شما؟ برای اینکه شما که رئیس مای، بنابراین شما سبک بشی، ما سبک بشیم. آخرش خدا رو شکر ما که مسئولیت دیگه نداشتیم، این رئیس شورا چی از همین دادگاه انقلاب اومد گفت که آقا از ایشون میخوای رضایت کنه؟ آره به خدا، دنبال یه بهونه بودیم که جوان بعدی نبود، خوب بود. من این که آدم خودمون بگردیم بعدمون نمیاد که اینجور بشیم. اما حالا بگو چطوری اینجور بشیم که ول علم و قائم و شهوده کل معنا دائم، اینا به یخت سخت میشه و که نمیدونم باید چیکار کنم، که کاملا تو را از خودشان بدانم، مضافن آن که آزار آنها را تحمل کنی و در کنار آنها خاکی خاکی باشی، ولی در ذیل احکام شریعت و بقای حضور مع الله، این گم نشه، ذیل شریعت، زیرا ترک حشمت تا موقعی که حدود شریعت باقی باشد و افراط و به افراط نکشد چیز خوبی است. بله شهودم باید ترجمه می‌بردیم که اون حالت روحانی دم حفظ بشه، حالا بگذار و آوردیم تو ترجمه توی شرح نبره و ها باشد و بقای حضور باش و درجه تو ثانیه الانبساط مع الحق، اونجا انبساط مع الخلق بود. خوب و هو ان لا یجنب که خوف و لا یحجب که رجا و لا یحول بینک و بینه آدم و حوا. میگه که به جای میرسی اینقدر خدا را نمیدونم بگویم خوب میبینی، خوش میبینی، که نه خوف تو را یجنب که دور میکند از این که بگوی وای حالا رعایت اسم جلال حضرت رو حقا بکنم، نوم که امید رجا باعث میشه که تو در حجاب بری نسبت به خدا. شارح این قشنگ گفتن، حالا بفرماد که خوف به جهت چیه؟ به جهت احساس بعد دیگه. شما چه موقع خوف داری اسم جلال حضرت حق تجلی که بکنم نی وای خیلی خیلی بالاتر از این حرف هست. خب خودت رو حفظ میکنی، چی میگه؟ میپای، میگه خب تو انبساط این دیگه نیست. حالا اونور رجا یعنی چی؟ یعنی این که خلاصه، حالا دو جور معنی، یکی هم که اسم جمال بیاد که اینقدر نزدیک ببینی که انگار نه انگار که این حضرت حق است. یه معنی که شارح این کردن که خوبم هست، می فرمان تو رجا طمع هست، طمع هست، یه چیزی میخوای. بنابراین تو رجا تملق هست. میگه نه، به جایی میرسی که اصلا نه خوف داری از این که محروم بشی، نه تملق میکنی به جهت این که برخوردار بشی از فراسوی نیک و بد. به قول اون آقا میگه یه همچی حالتی قید چی وسط نیست. میگه انبساط با الانبساط و مع الحق یه حالت خوشی برای آدم دست میده که صمیمیتش اون چنان است که لا یحول بینک و بینه آدم و حوا، یعنی هیچ ابوالبشر این وسط نموند که بخواد آدم با حفظ اونا، با واسطه اونا، با نظر به اونا اینا نظر کنه. خداست و خدا. بله، حتی این هم که اتفاق دارین، ما اهل البیت هم که واسطه فیض میدونیم، برای اینکه آینه یه نظر به خودن، خودشون وسط نیستن. یعنی شما اینا داشته باشین، خودشون هم که گفتن نحن و الله الاسماء الحسنا. یعنی پس اولا شما با اهل البیت، به واسطه اهل البیت به رجوع به خدا میرسید، یا با آینه اهل البیت به رجوع به خدا میرسید. یعنی طور نیست که بگم اونجا واسطه دیگه معنا نمیده، در عین اینکه این آینه است که جمال حضرت حق داره به ما نشون میده. این مرحله از بندگی است که سالک تا این حد با حضرت حق صمیمی میشود که خوف و رجا هر دو رخ بر میبندند، زیرا در خوف هنوز وجهی از بعد از حق در میان است و این با انبساط مع الحق نمیخواند، و در رجا نیز امید رسیدن به امر مفقود در میان است که لازمه آن تملق از جهت رفع حاجت، و لذا مجبور است احترام کند تا دل معبود را به دست آورد، و عملا در این حالت انبساط در صحنه نیست، و بدین جهت رجا نیز موجب به حجاب رفتن انبساط است. انبساطی که باید در اثر آن بین رب و عبد هیچ واسطه‌ای در میان نباشد، و عبد به اتصال ازلی به پروردگار خود رجوع داشته باشد و متوسل به پروردگارش نباشد مگر به نور پروردگارش، و تا این حد با پروردگارش خودمانی شده باشد. فکر میکنم که تا حدی این دعای مشلول یه همچی روحی به آدم میده به لطف و کرم حضرت حق. یعنی نمیدونم دیدین اصلا هیچی وسط نموند، انگار بخوای با خدا همطور هیچی هم نمیخوای دیگه. یعنی دائم این اسامی را میگوی، اسمش به نظری من اسمش چون آدم ها میبره تو اون یارو مریضی و اینا از موضوع کم میکنه. خیلی دعای فوق‌العاده است که شما ببینید خیلی خودمونی دارید با چیز. مثلا تو دعای دعای جوشن خیلی خوب است، اما این سبحانه که یخت ما را عقب میبرد، سبحانه که یا لا اله الا انت، اما اونجا اینم ندارید شما. یعنی همه اون هست، اما اینا نمیخوام بگم اونجا خودش هست، اون جلال حضرت حق خیلی کمک به آدم میکنه، چون حتما میدونید که جلالش عین جمالش است، جمالش عین جلالش. آخرش اینجوری نیست که دوری باشیم که نزدیک نباشیم، یا نزدیکی باشیم که دور نباشیم. اما حالا اینا امتحان کنید، این که انسان بتونه مع الحق معانسه بدون هیچ چیزی، حالا ادلالم تو مناجات شعبانی هم این هست دیگه، این خلاصه میکنه این اخستنی به جرمی اخست و که به عفه، اینم قشنگ است. یعنی یه رابطه خوبی برقرار میشه اینجا. و درجه تو سال اینا را از این جهت خوبه که به دو دلیل باید خواجه میگفت و گفت است. اولا ما در عمق جانمون اینا را داریم، ولی نمیدونیم چطوری ازش استفاده کنیم. من دلم میخواد رو این بیشتر صحبت کنم. ثانیاً بعد که پیش میاد به صورت اون فرشته نورانی روحانی، یهو نمیشناسیمش، به رسمیت نمیشناسیم. تون اولیه که میگم خیلی برام مهم است این که ما چطوری این آدابا به این ملت بدیم که از اون انس روحانی و اون آزادگی که باید بین خودشون و خدا باشه اینا محروم نشن. یعنی خیلی از خدا بترسونیمشون، عملا به زحمتشون انداخته. حالا برگردین ببینید، من میخوام بگم همین جوونا این دوتا رو میشه توشون هر دو رو تقویت کرد. مثلا شما دیدین اگه بیاید بترسونیندشون، عملا ببینن انگار خدا ترسیدنی نیست، طلب انبساطشون رو شما میخوان ازشون بگیرین، از شما دوری میکنه. حالا اگه میتونستید این طلب انبساط، یعنی خودمونی بودن با خدا را، خب واقعا حقیقتا خدا با آدم خودمونیه، خودمونی بودن با خدا را با حفظ ادب شریعت ما بتونیم حل کنیم، نتیجه چی میشه؟ که شریعت برای این است که بهتر خودمونی بشید. اتفاقا آیت الله حسینی تو این کتاب روح مجرد میگن دیگه، میگن که آقای هاشم حداد دعوا کرد با اون روحانیه که چرا میترسونی مردم اینقدر تو این حد مواظب باش این 76 تا نشد شو تا که میزنی اینو. گفتن یارو هول میشد اصلا، خب بابا این قشنگ اومد اسم مهمانی خدا شده است، حتماً حتماً من به شما قول میدم سفر حج اینطوریه، اگر نشماری هم هفته میری. اصلا جا هفته است. یه چیز عجیبی که ما خب میخوایم که یه جوری ادب رعایت کنیم، دلمون میخواد رعایت کنیم، وقتی یه کاری میکنه که بترسیم رعایت کنیم. خیلی فرق است این که دلتون بخواد رعایت کنیم. یعنی شما انصافا گاهی نمیاد بهتون بگن آقا میخوایم مثلا این کارا بکنیم، مشکل هر چه راه به ما بده. یعنی میدونن این مشکل یا این ورود یا این سلوک راه میخواد، خب ما اون سلوک رو ازشون بگیریم، راه را فقط بهشون بده، نمیدونه کجا بره. قشنگ میگن که میترسونیم مردم ها، و اون قضیه رو میگن تو مسجد خیف همه خب میخوابن، مستحب است که بخوابند اینا. گفت یکی از رفقای روحانی ما واسطه بود نماز میخون، خب بیرون مسجد هم خب این آب است، هیچ هم آبی بدی نیست، آب نجاست هم نیست، آب است، آب میپاشنده اینا. گفت خب این عرب هم تو با پا به پتی اومد و خب اومد، من گفت آقا نجستم کردی اینا. کو نجس چرا الکی مردم رو نجس کردی، خودم نجس کردی سر الکی. اینا رو ما تو درون خودمون گاهی داریم و نمیذاریم که اون حضورمون محقق بشه. حالا و درجت و سالس الانبساط و فل انتواع عن الانبساط، درجه سوم میگه باید خلاصه این انبساطی هم که داری یا داری بهش نگاه میکنی یا داری باش خوش میگذرونی رو بعد یه حالتی برات دست میده که همینم باید ازش آزاد بشی. خب بشو میخونیم حالا انتوا در هم پیچیدن دیگه، منتوی شدن. میگه انبساط در انتوا، انبساط داد چطوری به دست بیار؟ در انت در هم پیچیده شدن از انتوا، از انبساط. و میگه خودش معنیش چیه و این چطوری؟ و هو رهب الهمت الانتواء الانبساط العبد فی بسط الحق جللا. اینجوری من میگم بعد میخونیم. میگه خب حضرت حق با اسم باسط میاد، با اسم باسط که میاد حالا حق نگاه کنی یا انبساط خودت بریز کناری انبساطت، اون اومد وسط. حضرت حق با اسم باسط که اومد، تمام بسد عالم با حضرت حق برای تو ظاهر شد از جمله خودت. اما دیگه حالا به خودت که نگاه کردی از اون محروم میشی، ولی اگه به نور انبساط حضرت حق نگاه کردی انبساط خودت نیست، اما حس حضور انبساط گونه در همه هستی، این چیز عجیبی است که حالا به قول معروف در عالم بودن خودمون را در یه همچین نهایتی ببینیم. در عالم بودن حرفی واژه خوبیه است، اما با این نحوه. من نمیدونم این بنده خدا و چقدر تلاش میکردن که با این به این برسن. زبانشون زبان تنگ خوبه، زبانش نسبت به متافیزیک، اما این خیلی فرق میکنه که این زبانه شما ببینید، شما اونجا مگه تمام تلاشتون نیست که بگون که دوگانگی بین عین و ذهن نیست، و بعد عین یعنی عالم، بین عالم و دازاین به اصطلاح دوگانگی نیست، از بی بی از نه بیرون رفتگی در دازاین هست. خب این تلاش خوب تلاشیه. زبانه دونم باز میکنه برای این. اما این خیلی بالاتر است. من مقایسه میکنم، اگه ما بفهمیم خواجه چی میگه یا بتونیم بفهمونیم این که اونجا میخواید و علل قاعده به سختی بهش میتونید برسید، منظورم نیست که اون حس حضور یا تذکر اینجا میرسید. خب شما ببینید حضرت حق مطلقه، مطلق در این حال اسم باسط داره، یعنی مطلق به چی ظهور کرده؟ به اسم باسط. حالا شما این وسط کجایی؟ این که میگن شما بیرون از عالم نیستید حرف درستیه، اما اینجا حالا کجایی؟ اصلا تمام وجوده دون انبساط شد، اما انبساط گشودگی برای عالم یا همین هم دیگه معنی نمیده. گشودگی خودتون و عالم همش یکی شد، یعنی حضرت حق که چون مقام فناست دیگه، من در درجه سوم مقام فناست، میگه که به جای میرسی هو رحب الهمه، یعنی رحب روح با وسعت، وسعت همت، لئن اینقدر همتت وسیع میشه، اینقدر آزاد میشی از هر گونه محدودیتی حتی از انبساطت، لنتواء الانبساط الاب، برای اینکه بپیچد برد انبساط اب در چی؟ فی بسد الحق جل جلاله. این یه حس فوق العاده است که دنیای جدید حتما اینا نیاز داره، بشر امروز میخواد اینا که بهش بگوی که تو یه همچی زمینه ای داری که به این اندازه میتونی وسیع بشی. واژه گشودگی واژه خوبیه، یعنی خیلی هم کار ازش میاد. چرا؟ چون این لغت انبساط درست ظهور نکرد، در حجاب رفته است، وگرنه خود این انبساط را ما میتونیم استفاده خوب بکنیم. حالا میخونم ببینیم چی میشه. سومین درجه انبساط، انبساط در درهم پیچیدن انبساط است، در حدی که انبساط خود را ننگرد و ببیند که انبساط و بست خداوند در میان بوده. همون وقت هم که تازه انبساط درجه دومم داشته است که حق نورش را داده است که این جوری وسعت داشته است، حتی در درجه اول و اب در انبساط خود در هم بپیچد با شهود تجلی اسم باسط، و آن با رهب و بست همت سالک تحقق می‌یابد که بست حق را بنگرد و از بست خود در بست حق فانی شود. در بست حق فانی شود، ببینید چه احساسی به دست میده؟ هیچ محدودیتی جز این که تمام عالم را با خودش، یه نوع گشودگی، یه نوع مکالمه، یک نوع خودمونی، یه نوع یگانگی، یک نوع حس حضور در همه عالم برای انسان پیش میام. این متنم قشنگ است، جنبندی آقای یزدان پناه بود برای این به اصطلاح قسمت اخلاق، من مختصرش نوشتم. البته ایشون میفرماند که ملاحظه فرمودین در قسم اخلاق در این احوالات دهگانه بنابراین است که سالک از حالت نفسی به کلی مبرا شود. این خیلی مهمه. تا این منزل چهلم، یعنی منزل اخلاق، ببینید دیگه تو قسمت انبساط چی دیگه؟ خوددون، به نفع خوددون، حالا من جام کجاست، به من چی میگن، من چه فکری باید بکنم. ببین شما از یواش یواش از تواضع دیگه داشتید میمدین بیرون از این حالت، توی ایثار و تواضع، توی انبساط دیگه اصلا هیچی از خودتون، مردم بتونن رودون سوار بشن، به معنای این است که دیگه شما خیلی خودتون رو گشوده حساب کنید. خب خودتون رو گشوده حساب کنید، یعنی یه جا یه تیری نباشید وسط دنیا، هیچی نباشید، هیچی که به همون معناست که خود برتری میشید. خب میگه که از اینجا به بعد دیگه یواش یواش نفس در حاشیه میره، قلب میاد. با اون دقسیم بندی که کردیم گفتیم نفس و قلب و روح، میگه که یواش یواش قلب میاد. خب تا اینجا هنوز میگفتیم خب ما به کجا برسیم، پس ما چی؟ میگه نه، یواش یواش توی منازل آخر یا بعد که از منزل بستاه بعد منازل بعد شروع میشه دیگه حظ قلبی وسط است. این خیلی چیزی خوبیه که انسان دیگه از شر خودش راحت بشه. شما حساب کنیم، شما رو هم رفته این تجربه برانون هست که شر رزق خیلی دیر نیستید، بالاخره میدونی یه جوری حل میشه. خب حالا شما حساب کنید از 100 تا چیز دیگه هم آدم راحت بشه چی میشه؟ خیلی آزاد میشه. رب میشه، یعنی از هر نحوه نسبتی که ما با عالم داریم راحت بشه، نسبتی که ما با خدا داریم شروع بشه. این که میفرماد که بنابراین است که سالک از حالات نفسی به کلی مبرا شود و خواهش و خلقهای حاکی از نفس به کلی سرکوب گردد. صبر جلوی خواهش نفس را میگیرد و حیا، همین هست که بحث شد، زمینه اعمال نفس را از بین میبرد. صدق خوشنودی خدا را برای بر خوشنودی نفس رجحان میدهد و در نتیجه در این مرحله تمام زمینه های بد خوش میشود. و سالک، این خیلی جمله خوبیه، ویژگی های قلبی پیدا میکند و وارد مرحله قلبی میشود که بعد از نفس و قبل از روح بود. و این اخلاق که در این قسم مورد توجه قرار گرفت آن اخلاق سلوکیست. یعنی این کاره که بهت میگه بکن نمیخواد شما را آدم خوبی بکنه، میخواد شما را وارد یه ساحتی دیگه بکنه. یعنی عارض نمیشه بر شما اخلاق، یا اعتباری نیست، نه وجودیست. و این اخلاق که در این قسم مورد توجه قرار گرفت آن اخلاق سلوکیست که مد نظر عرفانه عملی است. وصلی الله علی محمد و آل محمد. ان شاء الله بعدش فصل لوطی را با هم دیگه کار میکنیم به لطف الهی. نه حتما ضرر میکنه. من یخته حرف زدم بیشتر از اینام حرف زدم. اصلا تاریخ شما دوگانگی بین علم و عمل است. اگه شما اینا جفت نکنین دیگه، اینا که به نظرم با همراحت بتونیم به نتیجه رسیم. این تاریخ دوگانگی، مثلا این که مثال حتی مثلا هایدگر خونی ها میزنم، اگر هایدگر خونی هم به این سلوک نینجامد، اون کدورت جدایی بین علم و عمل مونده است هنوز. نه، این حتما باید یه جوری باشه. حالا فقط میمونه که آیا منازل و سائرین چقدر ما را رامیندازه. ما انتظار اون از منازل و سائرین خیلی زیاده. نمیدونم این انتظار ما درسته یا نه. یعنی اگر رفقا تو دل فسوس با منازل و سائرین اون نقیصه جدای علم و عمل را بتونن جبران کنن، اون حسی که شما آخری سر میخواید، هم حس علمی که عملی است، هم حس عملی که علمی است. اینجوری است یا دین اینه دیگه؟ یعنی شما بگون وحی عمل است یا علمه؟ وحی تمام وجود پیامبر اراده میشه و میشه همین نوری که بهش رسیده. ما باید بتونیم این دوتا را از هم جدا، ببخشید، این دوتا که از هم جدا است یه جوری جبران کنیم. بلکه طرف گرفتار سلوک عقلی منهای سلوک قلبی نشه. البته من اینجا یه نکته میگم یا اشتباه نشه، واقعا اگه سلوک رجوع سلوک وجودی بشه قلبیه، و اصلا وجوده نمیشه فکر کرد روش. اینه که اونجا ما امیدمون نیست که حتی رجوع به وجودی که خود هایدگر نام میگن یه نوع سلوک نتیجهش بشه، وگرنه همون هم فایده نداره. ولی من ناامید نیستم البته. یعنی من در روشی که امثال هایدگر اینا جلوی بشر میگذارم، یه امیدواری نسبت به سلوک عملی رو توش خودم حس میکنم. حالا ببخشید، خدا حافظ همه.